بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان این بحث روانشناسی رو مطالعه کردید؟ عرض کردم فصل رو ببینید. فایلش رو فرستادم برای دوستان. پی دی افش. فراموش کردید. بله. حالا حقیقتاً اون کتاب رو من اونی که دانشگاه میخوندن دوستان که سانتراک بود برای شما آوردم. واقعا دیدم وقت طلبه ها با این درسایی که دارن اونو نباید واردش بشیم.
چون...
نه روانشناسیه اونی که در حد کارشناسی میخونن تو دانشگاه اون رو تشریف داشتید اون هفته دیگه به شما نشون دادم چه کتاب دو جلد کتاب قطوره اونو عرض کردم که خب نمیخوره. بعد این کتاب رو گذاشتیم به جاش، همون روز به ما یکی معرفی کرد گفت این کتاب خوبه برای دوستان جامع هست. کتاب رو دیدم موضوعاتش خوب بود، فصلهای خوب بود، جامع بود، به درد میخورد، مناسب بود. خب گفتم اون باشه. البته نگاه که تورق کردم دیدم که ادبیاتش ادبیات یک دستی نیست. علتش هم اینه که بله یه جمعی تألیفی نوشتن. بعد خودم یه مقداری رفتم ببینم چه مقدار میشه باش کنار اومد و پیچیدگی بحثش چقدر، متوجه شدم خیلی فاصله زیاده. یعنی شما توی فصلی یه سری واژه‌ای رو میخونید، تو فصل بعد همون واژه با یه نه تنها بیان دیگر بلکه به یه ترجمه دیگه، با یه واژه دیگه، اصطلاحاتش واژگان نه واژه ها متعدد، مفاهیم هم برداشتاشون رو جدا نوشتن. مثلا شما اینجا هی میخونید نهاد نهاد، بعد متوجه میشید که مثلا نهاد، و حالا تا نهاد رو بفهمید بعد میرید تو یک جای دیگه داره درباره چیزی به نام بن توضیح میده، بعد میخونید و بعد با کشف اینا با هم ربط دارن ربط ندارن، آخرش کشف میشه که نهاد و بن برای شما نهاد و بن هر تا یه معنی مردن، ولی این آقا ترجمهش اینه، نهاد اونه که ترجمهش بونه. ساده شو عرض میکنم. و بخشای دیگه که دیگه همینجوری تلمبار میشه و مشکل درست میکنه. به هر حال سلام علیکم. به هر حال به نظر میاد که باز اون هم برای شما ممکنه یه زحمتی درست کنه هر چند جامعه. یکی از قدیمترین کتابهایی که تو این زمینه وجود داره و ساده ترینه، کسی میخواد کلیاتی دستش باشه نمیخواد تخصصی روانشناسی کار بکنه، که از قدیم هم بوده، ما دوران چیز دانشجوییمونم باز این آقا برای ما مینوشت و کتاباشو میخوندیم، این کتاب آقای حمزه گنجیه. این کتاب فراونم تو بازار هست. نه بله اون قد جلدش قدیمه، رنگش اینا رو بگنم موضوعش هم یعنی این چاپ فکر کنم 76 86 چیه یادم نیست.
حمزه گنجی مبانی روانشناسی.
بله این چاپ 25 میشه، چاپ 25 میشه، 96 چاپ شده، ولی چه سالی اینو نوشته یادم نیست. خود این آقا الان آیه گنجی تقریبا حدود 80 سال سن داره، 70 دوره میدونم 7-8 سال سن نشه، یعنی آدم دیگه جا افتاده و پخته است. آه پیدا کردم، سال 78 آره اولین چاپش سال 78 که
اینجور.
اون باشه برای خودتون بعدن مراجعه کنید، اینو بذاریم برای امتحانتون و خوندنتون که یه چیز ساده تو مشتتون باشه. چون من واقعا به فکر شما هستم که فشار نیاد به شما، در این حال یه کلیات هم دستتون باشه. امتحان عظیم بخونی سر کلاس دیگه قرارمون اینه، چیزایی که من به شما میگم گوش بدید، اونی که به درتون بخوره. دقیق فرمودی؟
خیلی مرتا الان واقعا اشتباه کردیم و مردم حرف زدیم یا حدیث خوندیم.
نه
واقعا یه چیزایی گفتیم خودمون از وجدان میاد. چیزی جدی هم نبرد، ولی واقعا روحیه‌ای که آقای مصباح با آدم میده ما تازه میفهمیم اون چیزایی که گفتیم اخلاقیات نداره.
حالا با توجه به این مسئله کاملا میفهمم، با توجه به این مسئله است که من خدمت شما عرض میکنم که این کتاب رو، یعنی کتاب فلسفه اخلاق، مثل کتاب درسی که تدریس میکنن باید بخونیم سطر سطرش، واژه واژه‌ش و معناش رو بدونیم. یعنی کار عالمانه است، یه کتابی نیست دم دستی باشه تون تون بخونی فلسفه اخلاق چیست، جزوه درس نیست. یه کتاب عالمانه است و همین دلیل ما اینو یه خورده جدی‌تر بعضی بخشاش از رو میخونیم، بعضی جاها که میرسیم میگم اینا احتیاجی نیست، توضیح میدم میگم به مطالعه کنید، اون رو اینجوری رد میشیم. قبلا که من اونو میگفتم فلسفه اخلاق، برای بعضی از رشته ها که میگفتم، برای اون رشته ها چون کار فلسفی نکرده بودن، کار اخلاقی جدی نکرده بودن، اساره و چکیده فلسفه اخلاق رو من برای اینا میگفتم. قوم که بودیم، مؤسسه امام صادق، آیه سبحانی و اینا، مؤسسه کلام، اونا براشون اینجوری میگفتن. توی چیز همینطور، دانشگاه
امتحان از چی میگفتی؟
از جزئی که میدادم.
جزئی هم خودتون میدادی؟
نه، اصلا کل خلاصه این کتاب رو به شکل جزوه به اینا میدادن. اما برای رشته شما جزوه نه، این کتاب رو خط به خط باید بخونید، خط به خط. روانشناسی کار شما نیست، ولی یه منبعی دستتون باید باشه، چون بعد از این یک دو تا درس دیگه داریم که پایش اینه. کلیات رو باید بدونید، یک کتاب ساده باید انتخاب میکردم برای تو.
نیاز چه درسایی جامعه شناسی و اینها؟
بعدم میاد. شما روانشناسی ها، چند تا روانشناسی دارید میخونید تو حوزه‌های مختلف، تو اونا رو باید بخونید. الان برای اون تخصصی اونور من دارم روانشناسی شخصیت میگم، مثلا روش تحلیل شخصیت چطوره و شخصیت خوانی، با یک کسی که مواجه میشید میخواید ویژگی شخصیتیش رو بفهمید، یه بحث خیلی واجب نقده. نسیه هم نیست که یه جایی به درتون بخوره، همونجا فیلم مجلس که نشستی تازه خودت رو تحلیل میکنی، طرف مقابلت هم تحلیل میکنی. ما این تو کدوم؟ نه نیست، اینو من خودم دارم برشون میگم، برای اونا تبلیل. برای شما میتونم بگم خصوصی بعدن، البته داریم تحلیل شخصیت، داریم برای سال آیندهتون یا برای درس آینده. تحلیل شخصیت برشون میگم، تحلیل شخصیت اون موقع ما که میخوندیم تخصصی بود، یه خط و نیم ویژگی یه نفر می نوشتن، یه خط و نیم راجبه یه آدم یه گزارش می نوشتن، می گفتن اینو تحلیل کنید در ایما. امتحانمون این بود، یه خط و نیم. این آقا چه جور آدمیه؟ این با چه کسانی می تونه کار کنه، با چه کسانی نمی تونه کار کنه، با کی می تونه ازدواج کنه، با کی نمی تونه ازدواج کنه، با چه آدم هایی اگر باشه اونجا اتصالی پدید میاد، یعنی با هم دیگه درگیر میشن، با چه آدم هایی کارشون تسریع پیدا میکنه.
خودشون
اینا
رو
تدیر جزوه نکردیم؟
کتاب؟
نه، اگه حالش داشتم میکرد، حال نداره. شیرازی هم هستیم دیگه بدتر.
خب، در اون بحث انسانشناسی هم گیزوه یا پناهیان رو دیدم، اصلا تو بحثه انسانشناسی باز خیلی فرق میکنه با اون مبانی که ما خوندیم. اصلا حتی کلیاتش رو آجا قبول دارم، ولی یه سری اختلاف نظرها تو برخی از ریز مبانی ها بوده. بعد اصلا که انسانشناسی بحث طب رو من ندیدم جایی مطرح بکنن، همینی که ما ترم اول خوندیم اصلا توش.
بله، کی خوندیم؟ آجای پناهیان؟
همینجا آقای حسینیان.
حسینیان.
ولی خب مثلا تو انسانشناسی ما نه مبانی شخصیتی انسان، خب همینی بود که عموم مثلا حتی دانشگاه ها هم میگن، ولی با مبانی مقدماتی های پناهیان اصلا نمیخونه.
بله،
یعنی الان باید این واسه سال بعد حتی این کتاب باید بازبینی بشه دوباره، این جزوه ای که داده شده.
بله، حالا دیگه خب، پس من یه چیزهایی رو که به نظر میاد برای شما مناسبه و بیشتر از اون کتابی که به شما دادیم پی دی افش و این کتابی است که معرفی کردیم تهیه کنید، بیشتر از اونه، یه مقدار نگاه عام‌تری به شما میده. یعنی با فضای طلبگی که بنده میشناسم این ارتباط بیشتری برقرار میکنه و شما بهتر میتونید مطالب رو باهاش آشنا بشید. این کارو میکنیم برای این، ولی برای یه امتحان همین رو بخونید، اونو داشته باشید جزوه‌شو، چیزی که الان میگم جزوه‌شو داشته باشید، ولی اینو بخونید حتما برای امتحان. نه 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 نه، اینو پی دی اف رو میتونید مراجعه کنید داشته باشید، پی دی اف خیلی خوبه، ولی وقتی که میتونه وقتی از پی دی اف میتونه استفاده کنید که اینو کامل بخونید، با اصل مفهوم و معانی و با واژه ها آشنا بشید، بعدش اونجا که برید بخونید میفهمید چی داره میگه. اون کتاب خیلی خوبیه پی دی اف، سخته براتون میدونم، وقتتون رو میگیره تا بخواید کشف کنید یا من دونه دونه هی با توضیح بدم، نزدید یا چاره غیر از این نیست. خب یه تعریفی از روانشناسی داشتیم توی جلسه قبل که ساده ترین تعریفش چی بود؟
شناخت موجود زنده شناخت...
چی بود؟ یه چیزی بگید یه خورده چی دلون قرص شه. دانش مطالعه علمی، راجع به این علمی خیلی توضیح دادیم. علمی چی بود؟ علمی چی بود آقای برادر؟ سلام علیکم. یادتون نمیاد؟ توضیح دادیم، عرض کردم که تعریف روانشناسی چیه؟ دوستان فرمودن؟ دانشه مطالعه علمی رفتار و فرایندهای ذهنی. خب پرسیدم از شما راجع به علمی توضیح دادیم، علمی رو خاطرتون میاد؟ وقتی میگیم علمیه یعنی این که ما از منشأ پدیداری یک شیء یا یک رفتار، این پدید اومده با کدوم منشأ پدید اومده، از روند تکونش شکل گیریش، از تحلیل و تبیین، تحلیل بررسی جزئیات آنالیز، تبیین علتیابی، علت این تأثیرگذاری ها کدوم علت کدومه، کدوم معلول کدومه، تحلیل یعنی آنالیز یعنی تجزیه، بررسی جزئیات. آقا این کلمه رو شما ندونی تو مجامع علمی برید، یعنی یه مرتبه همین گیر بهتون میدن، یعنی قشنگ روت میگن آقا شما میگید بحثاتون علمیه، شما میگید بله، ساده میپرسن تحلیل علمی یعنی چی، کپ میکنی، یعنی نمیتونی دیگه حرف بزنی. یعنی ساده ترین واژه برای بحثای علمی اینه که روش عالمانه یعنی چی، روش علمی یعنی چی، تحلیل علمی یعنی چی. من دوست دارم اگر ابهامی وجود داره نمونه ها، ما وقتمونو داریم اونجا میگذاریم، انشالله به بتالت نگذره. پس شد روش مطالعه علمی، توضیح دادم اون جلسه که علمی یعنی چی؟ یعنی نه علمی یعنی یعنی بررسی منشأ تولید، منشأ پدیداری، منشأ ایجاد، منشأ ایجاد یک پدیده و نه و مراحل تکون. مراحل تکون یعنی چی؟
شکل‌گیری.
چجور شکل گرفته و روش تحلیل. تحلیل یعنی چی؟ آنالیز، تجزیه کردن جزئیاتشون و تبیین. دیسکرایب، تبیین یعنی علتیابی، علت یعنی کدوم علت کدوم معلول تو این رابطه، از کجا شروع شده و و اون هفته اینا رو گفتم و چرا میخواد یک کلمه بگید خور دارم خوش
اون
اصلا
برای اون نو بود،
فرداش جا و بررسی آثار و نتایج. و پیش بینی.
این
یادتون میاد. و پیشنهاد. آقا میگن یه چیزها یادم میاد.
پیشنهاد یادم میاد.
بله همینا رو گفتم باور کنید. چه؟
اون قبلی آجا نگفته بودید روند منشأ ایجاد و مراحل تکوین و تکون و تحلیل و تبیین و اینا رو
نگفته بودم. ببخشید.
ولی پیشبینی و اینا تو توضیحاتتون بود.
بله بله.
خب میریم اینو طرف رو میبینیم تا بتونیم پیشبینی بکنیم که این چه کسایی میتونه برخورد داشته باشه.
به هر حال وقتی میگن روش علمی شما دستتون باشه همینو شما میتونید به عنوان ابزار استفاده کنید تا یه کسی راجب یه مسئله تو جامعه، یه مسئله راجب دین، یه مسئله راجب نمیدونم حوزه، یه مسئله تا میخواد صحبت کنه شما به راحتی میتونید بگید که یعنی اونها کسان ببین این یه ابزاری تو دست شماست برای کسی که داره شاخشونه میکشه برای خودش قیافه ای داره و دک و پوزی داره قشنگ موتورشو پیاده میکنید که آقا به نظر شما این روش تحلیل شما روش علمیه؟ تا گفت بله. میگه روش علمی چجوریه؟ چند یه جلسه داشتیم ما یه جمعی از این دانشگاهی‌ها و فارغ التحصیلای دانشگاه داخل خارج کشور بودن چند سال قبل 18 سال قبل 19 سال قبل من این جلسه رو راه اندازی کردم. بعد اینها یه هفته قرآن یه هفته نهج البلاغه براشون میگفتم. گذشت یک روز یکی از برادر یکی از اینها که اونم آمریکا درس استاد بود و دانشگاه یکی از دانشگاه آمریکا استاد بود و میومد ایران و میرفت و اینا اومد اون جلسه شرکت کرد. اون آقا فوق دکترای رشته خودش بود. توی جلسه ما نشسته بودیم قبل از که جلسه شروع بشه، جلسه اصلیمون شروع بشه، جلسه دوستان نشسته بودیم و صحبت میکردیم. یه حرفی زد. حرفش این بود چه خوب بود اگر این همه ادعاهای دینی که عالمان دین دارن به شکل علمی اثبات میشد. توی جمعی این رو گفت. خب آدم دستش نباشه مرتبه جا میخوره. یعنی میخواد بگه حرفتون عالمانه نیست، یه ادعاست. ادعاهایی که آقایون دارند، ادعاهای دینی که دارند، یه جایی اثبات میشد، اثبات علمی. منم راحت تو جمع همونم تحصیل کرده بودن، خیلیشون هم آمریکا و نمیدونم آلمان و چندتاشون آلمان و آمریکا و اینام درس خونده بودن، بعضیشون هم دکترای تخصصی پزشکی و فلان حرفان بودن. منم راحت گفتم آقای دکتر شما میتونید بفرمایید که منظورتون از اثبات علمی چیه؟ گفتم اولین چیزی که ما تو این زمینه میدونیم اینه که توی اثبات علمی مهمترین مسئله متد اثباته، متد بررسیه، روشه. درسته؟ گفت بله درسته. گفتم و اونجا ما این رو میدونیم که روش اثبات در هر علمی، هر معرفتی با اثبات در معرفت دیگر فرق میکنه. درسته؟ گفت بله درسته. گفتم شما چرا میفرمایید که مسائل دینی یا معارف دینی با روش علمی باید اثبات بشه؟ معارف علمی یه مجموع معرفته، با روش خودش با تحقیق و اثبات بشه. مسائل علوم تجربی در حوزه‌های خودشون در جای خودشون با روش خودشون باید اثبات بشن. من از روش جغرافی که نمیتونم استفاده کنم تاریخ اثبات کنم، از تاریخ که نمیتونم استفاده کنم متد تاریخی برم فیزیک رو اثبات کنم، از اینا نمیتونم استفاده کنم برم زیست اثبات کنه. هر علم بر خودش متد خاص خودشو داره. گفت بله. گفتم به نظر شما این مغالطه نیست که ای کاش در مسائل دینی ما اثبات علمی برای اینها داشته باشیم؟ اثبات هر علمی با مبانی خودش در اون علم باید صورت بگیره. درسته؟ گفت بالاخره یه مقدار ما اینجا عوامی شدیم، یه حرفی زدیم دیگه.
البته خب تحلیل از داده‌ها و اون نگاه علمی خیلی مهمه دیگه. اونها با زاویه دید خودشون این سخنان رو میگن.
بله. خب کسی که تدریس روش تحقیق داره دیگه ازش انتظار نمیره اینجوری حرف بزنه.
کسایی که توی علم کار میکنن شاید از اون فلسفه علم با خبر نیستن، مثلا توی یه باکس خاصی دارن فعالیت میکنن، با همون
دیتا
پیش میرن، بعد فکر میکنن که مثلا این متد نداره، روش نداره، بعد همه رو مثلا توی همون
یه جور
های خودشون نگاه میکنن از زاویه دید خودشون. خیلی از این مواضع برای مثلا حقیقا پیش میاد، زاویه دیدشون رو یه ذره وسیع‌تر میکنن، مثلا میخوان
بله.
از این ورا میاد نگاه میکنن.
بله اینجوریه. حرف درست. من به چند ماه، دو سه ماه پیش دانشگاه امیر کبیر فلسفه علم برای اساتید میگفتم. حالا اونا رو اگه میدونستم شما تو این زمینه علاقه داری کار کردی بگم فایلاشو صوتیشو بهتون بدن انشالله. خب بریم سراغ ساده ترین تعریفی که اون جلسه مطرح شد که بالاخره روانشناسی شد چی؟ دانش مطالعه علمی رفتار فرآیندهای ذهنی. گفتیم رفتار دو تا معنا داره. یه معنای رفتار چیه؟ یه معناش تمامی کنش هایی که بیرون، فعالیت های بیرونی که قابل مشاهده است. دومی چیه؟ تمامی فعالیت های درونی و بیرونی، چه ذهنی باشه چه احساسی باشه هر چیز دیگه. پس رفتار فقط کنش و کنش های بیرونی یا فعالیت بیرونی نیست. وقتی که ما بگیم در روانشناسی بگیم دانش مطالعه علمی رفتار، همین کلمه رو بگیم، معنیش چیه؟ تمام فرایندهای درونی و بیرونی. یه احساس دارم من، یه فعالیتی در من اتفاق افتاد، به این فعالیت میگم یه رفتار. دقت فرمودین؟ بله. به یه هیجانی اومدم، عصبانی شدم، خسته شدم، یه اتفاقی در من افتاده، یه فعالیته. چرا این اتفاق افتاده؟ این میشه یه رفتار. پس اگر گفتند دانش مطالعه علمی رفتار، این رفتار معنیش هم رفتار درونی هم رفتار بیرونی. ولی اگر گفتن رفتار و فرایندهای ذهنی، وقت چی میشه؟ رفتار بخشای بیرونی میشه، فرایندهای ذهنی درونی. و فرایند ذهنی منظورشون ذهن و فکره یا مسائل درونی که به شکلی در غیر قابل مشاهده درون ما اتفاق میفته. اصلا روح رو ما ازش استفاده نمی کنیم، اون هفته توضیح دادیم واژه روح و روان استفاده نمی کنیم، میگیم روانشناسی، ولی کسی نمی تونه اصلا روان چیه، اون بحث فلسفی داره. درست شد؟ پس این دو
تا از این کلمات اینجوری هم دیگه
مثلا. خب این تا اینجا شد تعریف روانشناسی. یه مقداری راجع به خود این روند روانشناسی من نمیخوام برای شما توضیح بدم، حرفا رو خلاصه کردم، عرض کردم بعدن کتاب مطالعه میفرمایید، ولی اگه بخوام برای شما یه چیز شبیه جزوه بگم که داشته باشید و ازش استفاده کنید به درتون بخوره و جامع‌تر از این کتاب ها هم باشه، اینه. اولین بخش های بررسی روان در گذشته توسط بقراط و سقراط انجام شد تو بخش علمی. بقراط یک پزشک یونان باستانه سقراط یه فیلسوفه یونان باستانه. هر دوی اینها روی فعالیت زیستی و فعالیت مغزیه. انسان‌ها صحبت می‌کردن. یعنی ساده‌ترین تعریف برای اونها این بود: تأثیر و تأثیر روح و جسم. هر آدمی دو بخش داره، این دو بخش روی هم تأثیر دارن، روح و جسم. تأثیر و تأثیر روح و جسم. مثال ساده‌ای که براش می‌زدن چی بود؟ وقتی کسی سرما خورد جسمش، حس خوب، روحیه خوب نداره. وقتی کسی جسمش خسته است، اینطوره، نقطه مقابل. وقتی کسی روحش خسته است، افسرده است، بدنش هم نمیتونه کار کنه.
دو طرفه؟
دو طرف است. اون زمان اینطوری میگفتن. چی؟ هیچ اشکالی نیست. دارم تاریخ سابقه تاریخی این علمو میگم. تو سابقه تاریخی اولی مسائلی که اینا دنبال میکردن این بود که ما یه روح داریم یه جسم داریم، اینا رو هم تأثیر دارن. این اولین زمینه‌های بحثای راجب روح و روان و رفتار انسان‌ها بوده. این بخش اول. بخش دوم بعد از رنسانس، یعنی تمام قرن 16 هم به بعد دیگه، که روش‌های علمی تقویت شدند. چهار گرایش برای بررسی مسائل ذهنی و رفتاری در اولین دوره‌های بعد از رنسانس مطرح شد. رنسانس.
رنسانس.
واژه فرانسویش رنوسیانس، واژه‌ای که تو دهن ماست به انگلیسی داریم میگیم رنسانس یا رنسانس. رنسانس نیست، رنسانس. نه خب اتفاقا خیلی خوبه. شما یکی وقتی کلمه یه جایی به کار میبرید، طرف فکر میکنه اصلا شنیدید و خودتون ندیدین. توی فرانسوی آر ایه رنوسیانس، رنوسانس. ولی توی اصطلاحات عامی یا میگن رنوسانس یا میگن رنوسانس، برای افراد عادی فرق نداره، ولی تو واژه فرانسویش اونه. خب چهار گرایش بعد از رنسانس، چهار گرایش مطرح شد: فطری گرایی، تجربه گرایی، ساخت گرایی، کارکرد گرایی. اولین تحلیل درباره فطری گرایی توسط دکارت بود. دکارت فطری گرایی، یعنی اولین گرایش که فطری گرایی بود دکارت. دکارت معتقد بود که در روان انسان سه جوهر اساسی به شکل فطری گذاشته شده. من یا خود، پرانتز خود میتونه بشه، خدا، سومی جسم یا تو پرانتز امتداد. یه اصطلاحی داره شنیدی دیگه همتون، من فکر میکنم پس هستم، یا من شک میکنم پس هستم. یه بخشای فطریه توی انسان انگار. خدا رو دکارت میگه اثبات نمیخواد، فطری درون انسان هست. من به شکل فطری درون انسان هست. جسم یا امتداد، حالا امتداد زمان، امتداد ماده، یه اصطلاحی داره میگه که به من دوتا امتداد بدید، امتداد زمان و امتداد ماده، من براتون کل عالم هستی رو با این دوتا امتداد درست میکنم. اینا چیزاییه که به ما دادن، یعنی قدرت به ما دادن، قدرت خلاقیت که خدا به انسان داده. خیلی جالبه ها، قدرت خلاقیتی که خدا به انسان داده منشأش دو چیزه، فهم دو چیز، یکی زمان یکی ماده. این هر دو امتداد دارن، زمان و ماده. بدین من عالم هستی رو براتون یه بار دیگه میسازم، کنایه از این که نه که باشم خالق بشم، یعنی سر خلقت رو من فهمیدم. یه چه حرفایی میزدن تو تأثیراتشون رو هم میگذاشتن. این حالا من اینا رو میخوام سریع رد بشم. پس یکی دکارت و فطری گرایی، دوم بله
سه تا
دو تجربه گرایی. تجربه گرایی کار جان لاکه. چی؟ لایبنیست و اسپینوزا و دیگران و اینا. بعد میریم سراغ، حالا اینا رو لازم نیست خیلی دنبال کنیم، اینا میخوام سریع بگذم، چیزای مهمتری در پیشه، تو اینا گیر نکنیم، اینا در حد یه تاریخچه ابتدایی باید بدونید. دوم جان لاک، انگلیسی. جان لاک میگه هیچ نوع توانایی فطری در انسان وجود نداره. پس چیزی به نام روان با توانایی های فطری مورد قبولش نیست. او معتقده ما یک ذهن داریم و یادگیری، ذهن و یادگیری. به ذهن میگه لوح سفید، هیچی روش نوشته نشده. یادگیری رو هم میگه از طریق تجربه اتفاق میفته. اول منطق یادتون میاد ما چی میخوندیم؟ منطق مظفر یه بحثی داره، میگه اولین ادراک ها از کجا شروع میشه؟ احساس. بعد از این احساس ها ما چی درست میکنیم؟ خیال. یعنی میرن تو گنجینه ای حفظ میشن، ضبط میشن، بعد ما این با این تصویرها تصویر جدید درست میکنیم. بعد وهم، پس حس، خیال، وهم. وهم چیه؟ ادراک های معانی جزئی، من اینو دوست دارم، من اینو دوست ندارم، من از این میترسم، از این خوشم میاد، از این بدم میاد، اینا احساسات ماست. پس ما یه حس داریم. حس چی آقا؟ ارتباط مستقیم ما با بیرون از خودمون از طریق حواس پنجگانه، اینا حسه. بعد اینا میاد میاد در یک جایی چی میشه؟ ذخیره میشه. بعد ذهن ما با این تصاویر چیکار میکنه؟ بازی میکنه، میگه که این آدم اگه شاخ داشت، این گاو اگر بال داشت، این چیزای تصویری تو ذهنش درست میکنه، به اینا میشه خیال. بعد از اون وهم. وهم چیه؟ ادراک‌های باطنیه. نه، ادراک‌های باطنی، ادراک‌های نه حس ظاهری، حس باطنی نسبت به و جزئی نسبت به اشیا. دوست داشتن، مادرمو دوست دارم، پدرمو دوست دارم، کارمو دوست دارم، همسرمو دوست دارم، زندگی کردنو دوست دارم، محبتو دوست دارم، ولی ظلمو دوست ندارم، خشونتو دوست ندارم. بچه ها بعدشون میاد یا نه؟ اینا دیگه آموزشی نیست که. اینا وهمیاته. ما حس داریم، خیال داریم، وهم داریم، و بعد میرسیم به عقل. عقل چیکار میکنه آقا؟ شما میتونی بگی عقل چیکار میکنه؟ چجوری کلیات ادراک میکنه؟ از طریق ترکیب و گرفتن مفهوم کلی از این جزئیات. جزئیات کنار هم میذاره، مفهوم کلی از اینها میگیره، میگه به اونا، میگه به اونا توی منطق مزفر میگفت چی؟ عقل، تعقل. جان لاک هم همینو میگه. جان لاک میگه چی؟ اولین ادراک هایی که برای ما پدید میاد در ذهنمون چیه؟ اون اولین ادراک ها حس. حس صداها رو میشنویم در وقتی به دنیا میاییم، صدا برامون معنی پیدا میکنه. بعد یه چیزای مبهمی میبینیم با چشمامون، بعد لمس میکنن ما رو، بعد تغذیه میشیم، بعد همین جوری تنفس میکنیم. پس حس های ما دارن کار میکنن، اولین گیرنده های ما حسن. جان لاک معتقده که چیزی به اسم فطریات و دانش های قبلی و دانش های به تعبیر او پیشین نداریم، همه دانش های ما پسینند، از حس شروع میشه. اینم حرف جان لاک. دوستان من اینا رو میخوام به سرعت رد بشم، ولی اگر چیزی هست مبهمه سریع بگی جواب بگیم رد شیم. شما اینا رو تو تاریخ فلسفه میتونید بخونید، بخشای معرفت شناسی،
رفرنس مشخص.
رادا کریشنا
کلا برای این گرایشو کلا بریم همون این کتاب
بعد تو بخشا میتونید اینو بخونید، یا تاریخ فلسفه غرب، اینا رو همه رو میتونید اونجا ببینید.
رادا کریشنا اسم کتاب یا نویسنده؟
نویسنده است. تاریخ فلسفه، چون اینا بحثا تقریبا بحثای فلسفیه که اومده توی اولین مطالعات روان، مطالعات فلسفی بوده، بعدا اومده علمی شده. حالا بعدا توضیح میدم کجاش. حالا این فرد جان لاک، این فرد معتقده که اون مفهوم های کلی با دو اصل برای انسان ساخته میشه، تشابه تضاد. چی با چی مشابهه، چه ارتباطی دارن، چی با چی متضاده، و چه از کجا افتراق دارن. این حرف جان لاک. تموم شد. سومین گرایش ساخت گرایی. از این مرحله تقریبا وارد مقدمات علمی روانشناسی میشی. از ساخت گرایی کم کم وارد مقدمات روانی علمی روانشناسی میشی. فرد شاخص تو این زمینه تیچنره. ساختارگرایی، تیچنر. کیچنر میگه که ما باید به ساختار ذهنی افراد نگاه کنیم و منشأ تولید این ساختار رو در ذهن افراد بررسی کنیم. به این میگن ساختارگرایی. خب الان شما میتونید حدس بزنید یه کسی یه رفتاری داره انجام میده، تیچنر میگه فعلا به رفتارش توجه نکن، به چی نگاه کن؟ این آدم چه ذهنیتی داره که داره این رفتار انجام میده؟ منشأش، ساخت ذهنیش. میبینی کم کم داریم وارد بحث علمی میشیم. اون دوتا ادعا بود، اینجا وارد بحث علمی میشه. میخوام منشأ تولید رفتار رو ببینه چیه. منشأ تولید رفتار به تعبیر دیگه معتقده که ما باید درون نگری کنیم. اصطلاحشون اینه، درون نگری. درون نگری یعنی چی؟
همون ذهن،
همون آفرین، در درون. این واژه چون مهمه دارم میگم. درون نگری یعنی چی؟ یعنی درون این فرد چه مسائلی وجود داره که این رفتارها رو داره در بیرون نشون میده. منشأشو برید پیدا کنید. بله.
در نهجلاغه حتی تعمیر هم هست میگه ول فکرون بر آخن صافیه.
بله.
این چیوریه؟
حالا اینا رو رد شیم تا ببینیم چیه. فکر مرآت صافی است یعنی چی؟
تمام شخصیت اون انسان
به تفکرات،
به تفکراتش، به فکرش.
مرآت
مثل آینه نشون
میده. یعنی چی؟
یعنی که همون چیزی که در وجود اوست این فکر داره اونو نشون میده.
یه چیزی تو این انعکاس آفر داره یه چیزی رو نشون میده به ما. چی رو نشون میده؟ شخصیت تو رو، محیط تو رو، انتظاراتت رو. بذاری طرف فکرشو ببینی چیه، از اونجا خواهید فهمید که این آدم اعماق وجودش، ابعاد وجودش، محیطی که توی زندگی کرده چطوری بوده.
یعنی میگه این تفکر مثل همینه یا نه با هم دو تاست؟
یعنی این با این فرق میکنه،
که
ذهن
الفکر
افراد آه من همین، همین ذهنشو ببین، ساختار ذهنشو ببین، همین
فرق
میکنه.
من همین
بعد بریم سراغ کار که نه سری باد رد شیم، نه خیلی وقتمون رو نگیری، خیلی بحثای جدی داریم. کارکردگرایی که چهارمین بود. فرد شاخص تو این زمینه معروف ویلیام جیمز آمریکاییه. شنیدید اسمشو؟
نویسنده مشهور دید.
بله، کتاب دین و روان رو نوشته. کتاب خوبیه، یه بار بخونیدش این رو، دین و روان. چند بارم تجربه شده، ترجمه شده. ویلیام جیمز میگه رفتار انسان با سه صفت قابل شناساییه و افراد تحت تأثیر این سه صفت رفتار میکنند. یک، وراثت. دو، محیط. سه، هوشیاری. بعد میگه که افراد از هوشیاری استفاده میکنند برای انطباق با
محیط
و رفتار مناسب در محیط. توضیح میدم.
از هوشیاری استفاده میکنن.
استفاده میکنن برای
محیط،
انطباق بر محیط.
با محیط و بر محیط.
با محیط فرق نداره. و رفتار مناسب در محیط. حالا براتون یه مثال میزنم اینو ببینید. بند تحت تأثیر یه ژن، تحت تأثیر وراثت ژن، یه آدم پرخاشگرم تو این نگاه، یه آدمیم که ذاتم بیقرارم، ذاتم پرخاشگرم، آروم نمیتونم بشینم، همینجا که نشستم انگار منو بستن، یعنی آدمی نیستم که بتونم یه جا بشینم آروم. این هست. تو محیطی هم بودم که اون محیط چطوری بوده؟ که همونو تایید میکرده، پدر منم اینجور بوده، خانواده منم اینجور بوده، منو تحریک میکردن. خب من الان اومدم تو یک، خارج از این محیط ابتدایی، اومدم تو یک مجموعه ای که باید با این مجموعه زندگی کنم، کار کنم، باید خودم رو انطباق بدم با این شرایط. چی کار باید بکنم؟ از عنصر هوشیاری استفاده میکنم، خودم رو تحلیل میکنم، محیط رو هم تحلیل میکنم، برای انطباق با این محیط چه رفتاری باید انجام بدم. در میدان عمل، کارکرد یعنی میدان عمل، در میدان عمل، در میدان عمل فرد نشون میده که از نظر روانی چگونه است. ممکنه بیاد تو میدان عمل اتفاقا با اینکه پرخاشگره خیلی سازگار باشه، سازشکار باشه، سازگار باشه، یک ذره پرخاش نکنه. چرا؟ چون میدونه پرخاشگری اینجا باعث تردشه و همین دلیل روش رو انتخاب میکنه که باعث مقبولیتش بشه. هوشیاری اینجا کار میکنه.
یعنی انسان ها میتونن اون نوع وراثت و محیط خودشون
کنترل کنن، تغییر نمیتونن بدن، کنترل میکنن.
یعنی الان بچه‌ای که مثلا از بچگی خیلی اخلاق و رفتارهای وراثتی تو بوده، اینا تغییر نمیکنه، کنترل میشه،
پایش تغییر نمیکنه، ولی با تربیت یا با محیط و با آموزش و با هوشیاری که چجوری انطباق پیدا کنه در این محیط، چجوری رفتار بکنه، میشه تا حد زیادی اون رو کنترل کرد.
این پس ما اصلا قائل به این هست اون هیچ تغییری نداره.
پایه پایه تغییر نمیکنه. پایه تغییر نمیکنه.
مثلا مقاله‌ای مثل بررسی میزان تاب‌آوری و روی کارهایی که الان دارن روش کار میکنن از این مجموعه همین کار کرده.
دقیقاً. دقیقاً. خب تا اینجا چی شد؟ اینا شد یک گرایش های مطالعاتی یا یک دیدگاه هایی که بعد از رنسانس پدید اومد، اما هنوز وارد بحث روانشناسی علمی نشدیم.
این بحث یک کتاب من دیدم، یعنی الان بودم یه مطالعه کرده بودم، روانشناسی کودک آقای فلسفی، جلد اولش همین سه بحث رو میاد، یعنی وراثت و محیط و هوشیاری.
بسیار دستشون در نه. میریم سراغ بخش. ببینید یه اصطلاحی هست، من اینو به شما بگم، این ساختگرایی و کارکردگرایی. ساختگرایی چی بود؟ این آدم تو ذهنش چی میگذره؟ کارکردگرایی چی بود؟ این آدم بالاخره ساختش هرچی هست هست، الان چجوری رفتار میکنه، میدان عمل چجوری داره عمل میکنه. به این دوتا میگن ساختار هوشیار. بررسی ساختار تجربی هوشیار. یا به جای ساختار بگی دانش بهتره. دانش تجربی هوشیار به کارکردگرایی ساختگرایی. دانش تجربی هوشیار. خب اینو به عنوان یه سابقه مطالعات مقدماتی روانشناسی لحاظ کنید. خط بکشید زیرش، تمام شد. پس این شد چی؟ مطالعه اولیه روانشناسی.
استاد توی ساختارگرایی میگی مقولاتی مثل ساختار محیط و اینها مطرح نمیشه.
چرا؟
شما فقط دست ساختار ذهنی رو
مطرح کردید. آره، ساختارگرایی که تو ذهن شما ساختار ساختارگرایی اجتماعیه. بله، اون مربوطه به ساختار بیرونیه. اما ما تو روانشناسی صحبت می‌کنیم، این ساختارگرایی ساختارگرایی ذهنه.
چیزی که الان توی آموزش فرداش از ساختارگرایان صحبت می‌کنن، منظورشون همون دست ذهنیه یا چون الان مثلا
هر دو تاش ممکنه باشه. باید بپرسید کدومش مورد نظرتونه. یه بار ساخت اجتماعی مورد نظرش، جامعه شناسی راجبش حرف میزنه. یه بار ساخت ذهنی مورد نظر، روانشناسی حرف میزنه. متفاوتن. بریم وارد بحث روانشناسی علمی میشیم. پس تا اینجا مطالعات اولیه روانشناسی. بریم وارد روانشناسی علمی میشیم. تو روانشناسی علمی 4 تا واژه وجود داره. این 4 تا واژه رو باید خوب آشنا بشیم. 1 مکتب‌ها، میگن مکتب‌های روانشناسی. 2 رویکردها. 3 شاخه‌ها. 4 حوزه‌ها. یه بار میگن حوزه‌های روانشناسی، یه بار میگن شاخه‌های روانشناسی، یه بار میگن روکرده روانشناسی، یه بار میگن مکتب‌های روانشناسی. اینا با هم دیگه متفاوتن. جالبه تو این کتاب دکتر گنجی من یه نگاهی کردم، ایشون اساساً تمامی این روکردها و اینها رو هم جزء مکتب‌ها آورده و ذکر کرده. یا برای این بخش، یعنی جزء مکتب رو ذکر کرده. بعد تقسیمات اینجوری به هر حال، حالا کاری ندارم به کتابش.
از
اصلا مکتب علمی نیست، به عنوان یه آدمی که ساده نوشته برای همه رشته ها. من برای این از این کتاب استفاده کردم که شما یه منبع ساده دستتون باشه. منبع قوی میخواید اونی که پیام نوره، منبع علمی مورد نظر میخواید، هیلگارد و سانتراک. دیگه هیلگارد و سانتراک با هم دیگه تفاوت چندانی ندارن. کتابای قطوری هم که واقعا به درد شما الان نمیخوره، چون رشته تون روانشناسی نیست. کلیات باید آشنا بشید. مکتب که میگن یعنی چی آقا؟ مکتب یا اسکول که معمولا با ISM در پایانش تمام چیز میشه، پوزیتیویسم ISM، لیبرالیسم ISM، اون در اون پایانش ایسم، اینجور چیزا داره. بله؟ متوجه شدید منظورم چیه؟ بله بله. توی نوشتار ایسم می نویسن ISM، بعد ما فارسی که می خونیم یا ایسم یا ایزم، برای اونا فرق نداره. ولی توی خود واژه انگلیسی وقتی می خونن ایزم، یعنی واژه شون اینجوریه، کپیتالیزم اینطوری، پوزیتیویزم یعنی با ز می خونن و لحنشون هم فرق میکنه. ما همینجوری تو فارسی که میخونیم ایزم میگیم، لیبرالیزم میگیم، درسته؟ لیبرالیسم میگیم، درسته؟ کاری نداره. ولی خود واژه انگلیسی که بخوان بخونن با یه لحن خاصی میخونن، اونا میگن ایزم. خب اینا به درد میخوره گفتنش؟ کجا به درد میخوره؟ آفرین، یه جمع علمی که قرار بگیرید، چون میدونی شما نمیخواید برای، یعنی تخصصی شما قرار نیست که فقط با مردم کار بکنید، به فکر منبر و محراب و اینا، اونا ابتداییات براتون، به فکر اینا نباشید. شما آدمای تربیت میشه که قرار نظریه پردازی های اخلاق و تربیت رو تو برای کشورهای دیگه در مقابل نظام های دیگه داشته باشید. اصلا مسئلتون مطالعه فردی یا منبر و محراب نباشه. شما اون هسته های مرکزی اولیه هستید که توی حوزه اخلاق و تربیت، نظام تربیتی دین در مقابل نظام تربیتی دیگران، نظام اخلاقی دین در مقابل نظام اخلاقی دیگران رو باید مطرح کنید، راجع به صحبت کنید. نگید الان مگر احتیاج است، مگر احتیاجی نیست. اونقدر کار کردن الان شما میبینید. یه مسئله ساده، روانشناسی مصرف که الان میایم میخونیم براتون. آقا چی کار بکنیم مردم گرایش پیدا کنن به اینکه این جنس رو بخرن؟ گرایش پیدا کنیم شریک بشن، پول بدن برای این کار. چه کار باید بکنیم؟ راه داره یا راه نداره؟ معامله میخواید بکنید، میخواید یه جنسی رو به یه نفر بفروشی، چجوری رو روانش تأثیر بگذاری؟ چطوری انگیز درش پدید بیاری؟ چگونه به این سم متمایلش کنی؟ تو دنیا اینا دارن آموزش میدن، تو دانشگاه دارن آموزش میده روانشناسی مصرف. یه کلاس میخواییم اینجا تشکیل بدیم، یه رشته تخصصی اخلاق و تربیت. اینو دوستان اینجا یه اطلاعی میگن بزنید تو مدارس ما داریم دیگه، ولی اون کسی که کارش روانشناسی مصرفه یا کارش تبلیغاته، جامعه شناسی تبلیغات، روانشناسی تبلیغاته، یه نکاتی رو مراعات میکنه، جملایی رو انتخاب میکنه، زمینه‌ها و جاهایی رو انتخاب میکنه، ابزاری برای انتقال انتخاب میکنه که یه مرتبه انگار حوزه جا کنده میشه، میگه آقا چقدر ما کم کار کردیم. اونی که انگیزه داره میاد، اونی که گرایش اخلاقی داره میاد، اونم که اینا رو نداره دنبال سود و منفعت و فایده است اونم میاد. کار میشه تو دنیا رو این؟ آقا هیچ کار جدی تو دنیای امروز ما نکردیم، حتی دین رو هم درست معرفی نکردیم که دیگران بفهمن دین چیه، به سمت ما بیان. حتی ادبیات دینی رو اصلاح نمی‌کنیم هنوز. تو دنیا معتقدن که شما وقتی که می‌خوای با یه نفر صحبت کنی به او بگو وقتی که توی این فضا میای چه حقوقی پیدا می‌کنی، حس کنه حق‌هایی تو الان باید گیرش میومده که این حقوق بهش ندادن، تحریک میشه بیاد. میگن اگه می‌خوای طرفو طرد کنید از همون اول به جای که حق مدار با او برخورد کنید از تکلیف بگید، بیای اینجا نماز باید بخونی، روزه باید بگیری، خمس باید بدی، حج باید بری، امر نهی از منکر باید بکنی. طرف میاد میگه که بابا داریم زندگیمونو میکنیم، میگه این همه بار برای چی بیام مثلا تو این میدون در میره. توی دنیا میگن بهش بگو که این حق توه، از حقی که داری دفاع کن. حسی بهش بده که طرف فکر کنه که داره کاری میکنه برای خودش، نه که داره باری میبره برای تو. چقدر اینا متفاوته؟ تو هم مسئله ساده تبلیغ دنیا داره روی کار میکنه، داره آموزش میده. ما با اولیات چه آشنا نیستیم، حوزه خیلی باید کار کنه. اینا ابزار و روش هاییه که ما میتونیم استفاده کنیم، چرا استفاده نکنیم؟ بله ممکنه توی جامعه کسانی هم باشن دوست داشته باشن، حالا گرایش هایی که بعدا تو اخلاق فلسفه اخلاق میخونیم، گرایش وظیفه گرایانه داشته باشن. خب این طرف دوست داره میگه به من برنامه بده، به من بگو وظیفم چیه، چجوری باید زندگی کنم. اون فقط برنامه میخواد، تحلیل حوصله نداره گوش بده، بحث راجع به ابعاد تاثیرگذاری شیوه اصلا دوست نداره. بگه تکلیف من چیه، تکلیف من بگو. بله اون اصلا تیپ اینجوریه، ولی همه اینجوریه؟ خیلی ها تکلیفو بگی وظیفه رو بگی در میرن، اون رو چجوری باید آورد؟ اشتباه میکنه؟ بریم سراغ
کتاب. مثلا میگیم اصطلاحات و اصول و فرامین رو میدیم، کتاب در این مورد هست همون شما که هست؟
بله
اصطلاحات یا دورت معارفی؟
بله فراوان کتاب هایی هست، ولی اینا به دردتون نمیخوره. تازه این مبانیه، بله بله بله، مبانی رو شما آشنا بشید بعدا بهتون کتاب. چند سال پیش نمیم، شاید حدود 20 سال پیش، نه حدود 17 سال پیش، من یه مؤسسه داشتم. تو اون مؤسسه یک کتابی رو نوشتیم اونجا با دوستان، یعنی من سفارش دادم و دوستانی رو جمع کردیم گفتیم بنویسید، متخصصین هر رشته ای آوردیم، توی هنر، تو جامعه شناسی، تو سیاست، تو اینا آوردیم، یک کتابی رو نوشتن فرهنگ واژه ها. یه کتابی تا یه حد این واژه ها رو باش آشنا میشید، نه تو فقط روانشناسی کلا.
ایزم و ایزم فقط توی نوشتارشون تفاوت داره یا تو محتوا؟
اصلا تفاوتی توی نوشتار هم ندارن. آی اس ام
فقط توی تلفظشون،
تلفظشون متفاوته.
بعضی روی در واقع عملگرایی هم تفاوت داره دیگه، یعنی اون تفکر وقتی میاد وارد وادی عمل میشه فکر میکنم نگرششون تغییر میکنه دیگه.
بله حالا شاید منظورتون اینه که این فقط به مجموعه افکار و الگوی فکری گفته نمیشه، به رفتارم گفت. بله حالا ممکنه فرد تو الگوی فکریش رفتار مهم باشه، بله رفتارگیره ها میایم الان میخونیم بیهیویوریستن. بریم سراغ این واژه. من ببینید دارم، من متوجه شدم که از صفر باید شروع کنم، ببخشید. قراره که بذاریم از همون پای اول پایه رو صفر بذاریم بیایم بالا، به همین دلیل رفتم شروع کردم واژه نگاری کردن. اشکال که نداره که، عرض کردم همین واژه ها اونقدر مهمه که یک کسی مثل ایشون که بوده 50 سال تو این زمینه داره کتاب می‌نویسه و مطلب می‌نویسه و اینا، فرقی بین مکتب و رویکرد قائل نشده، تمام رویکردها رو آورده جز مکتب ها. طلبه ها اینجوری نباید باشن، یعنی فردا یه جایی این کتاب هم دست شما، شما دیگه یه چیزی بالاتر از اون دارید. میگید ایشون خب یک روانشناس خوبی بوده، اما از نظر آموزشی تفاوت بین مکتب‌های روانشناسی و رویکردهای روانشناسی رو مثل اینکه توجه نداشته. این یعنی برگ برنده رو گذاشتی رو همه کپ کنن. نه، اینا کی گوش میده کی گوش نمیده، بعضی حرفا رو بزنم دیگه. حالا کلاسایی که من دارم با اساتید دانشگاه عمدتاً کلاس دارم دیگه، با هیئت علمی ها، برای با هیئت علمی ها کلاس دارم، با اساتید دانشگاه کلاس دارم، رشته های مختلف. چجوری من میتونم با اینا فقط به این که بگن آقا این دکتره، اون طرف هم میگه منم دکترم، هم تخصص خود، بعد یه جای صحبت میکنیم رشته های مختلف هست، برگ برنده چیه تو دسته طلبه؟ به اونا نمیگه منم مثل تو خوندم، تا بگه مثل تو خوندم منم اینا رو بلدم، میگه بشین خیلی چیزها رو که من خودم تخصصی کار کردم تو هم کار نکردی تازه بهت یاد بدم. یعنی برده. من چجوری باشون برخورد میکنم؟ از یه زاویه های وارد میشم که تو حوزه اینا رو یاد گرفتم. یعنی منطقی که تو دست یه طلبه است، قدرت تحلیلی که تو دست یک طلبه است، روش بررسی مطالبی که تو ذهن یک طلبه وجود داره، هیچ کجایی از این دانشگاه های ما نمونش رو پیدا نمی کنید. قدرتتون رو پیدا کنید. اما متاسفانه بگم، اینو متاسفانه هم بگم، مثلا ما توی منطق خوندیم یه چیز داریم به اسم برهان، یه چیز داریم به اسم سفسط مغالطه، درسته؟ بله. تو صنعات خمس که متاسفانه درست نمیخونیم. این مغالطه و سفسطه در مقابل برهان استدلال‌ها، بله، در مقابل استدلال نماها، مهمترین کار علمی که یک اندیشمند باید انجام بده وقتی داره سلسله مراتب استدلال میچینه توی سفسط و مغالطه نیفته. افتخاری داره حرف میزنه، پناهین داره حرف میزنه، برادران داره حرف میزنه، کی استاد حسین علمم که فرمودید، دوستان دیگه دارن حرف میزنن، کسی ابزار منطق دستش باشه میفهمه این کجا مغالطه کرد، کجا پیچوند. بله. تو دنیای امروز فهمیدن باید روش کشف مغالطه رو در مقاله های علمی در گفتگوهای آلمانه به افراد یاد بدن. 4 واحد دانشگاهی از همون دوره کارشناسی میگذارن افراد کریتیکال ثینکینگ، یعنی تفکر انتقادی یاد بگیرن. چجوری؟ بهش یاد میدن این برهان، این مغالطه. یه مقاله میذارن جلوش، میگن این مقاله رو بخون، بگو چند تا مغالطه تو این به کار رفته، یا روش برهانیش درست هست یا نیست، از کدام شکل استدلال استفاده کرده، قیاس استقراء چیه. بله. میذارن جلوش، میگن تو اینو باید در بیاری. خیلی جالبه، نه؟ جالبترشو براتون بگم. مجموعه مقالات هایی که بوعلی اینها رو به دست آورده پیدا کرده، مجموع مقالات هاش که توی شفا هم هست، منطق شفا اینها رو داره، 19 تا مقالات است. تو حوزه های ما المنطق و منطق کبرا و فلان این حرفا، از اون 19 مقالاتی که بوعلی گفته 7-8-10 تاشو میخونن، بقیه‌اش هم نمیخونن. غربیا رو این کار کردن، مجموعه مغالطاتی که تا الان پیدا کردند و یاد میدن افراد این مغالطه ها رو پیدا کنن تو نوشته ها و گفته ها، چند تاست؟ 92 تا. 12 قرن قبل بوعلی 19 مغالطه رو کشف کرد، به دیگران یاد داد، تعطیل شد. اونی که میخواد کار بکنه، کار علمی بکنه، اینو گرفته میگه 19 تا رو این خوب فهمیده، ببینم میتونم مقالات های دیگر رو پیدا کنم یا نه، این ساده ترین مقالاتات پیچیده هاشو برم پیدا کنم. 92 مقالاته امروز دارن آموزش میدن تو دنیا.
منبع میشه اینو پیدا کرد استاد؟
چی؟ بله بله. اینو نهایتاً همین که عرض کردم، کریتیکال ثینکینگ، تفکر انتقادی، اینو یه طلبه ندونه بعد بخواد کار علمی بکنه. چیو؟ مؤلف یادم نیست، خود عنوان رو یادمه که به شما گفتم. حتی بحث من نیست الان، فقط تردن للباب، استدرادن به قول علما. آقا اگه این دست ما نباشه برهانمون، مبانی استدلالمون ضعیف باشه، قدرت تشخیص مغالطه و سفسطه رو ندیم، یک کسی مثل سروش پوست از کله جامعه میکنه. مقاله بعد منطق رو تدریس کنن، بعد مقاله سروش رو بذارن اینجا بگن شما علما بفرمایید چند تا مغالطه تو این هست. آقا باید کار کنیم، نمی کنیم. دستمون پره. صدا سیما دعوت کرده بود از بنده توی جلسه شورای برنامه‌ریزی، نمیدونم چی و فلان این حرفا. من رفتم اونجا. یه آقایی رو آورده بودن که تمام محور جلسه دور این آقا میچرخید. این آقا نمیدونم کجا درس خونده بود، بلژیک کجا نمیدونم کجا، یادم نیست. یه ژ توش بود. کجا درس خونده بود نمیدونم. ژنو نه مثلا، هر جا. نروژ، چه میدونم، اینجور چیزا، هر چی ژ داره. یعنی الان یادم نیست چون مربوط به 15 سال قبله. آقای دکتر سجادی یا سجودی، همین دو سجودی بود فکر کنم، اومد. آقا این شروع کرد صدا و سیما رو تحلیل کردن، موتور صدا و سیما رو پیاده کرد. بعد دیدم چقدر استدلالی که میکنه برام آشناست. خدا اینا چیه؟ پرسیدم آقای دکتر رشته شما چیه؟ گفت نشانه شناسی. اینو گفت، یه خورده دیگه گوش دادم افتاد، تمام شد جلسه، کشیدمش کنار. گفتم که شما با واژه‌هایی به اسم دلالت، دلالت‌های وضعی، دلالت‌های طبعی، دلالت‌های عقلی، دال، مدلول، اینجور چیزا آشنایید؟ گفت تمام روح نشانه شناسی اینا شما نه کجا می‌دونید؟ گفتم سال اول طلبگی ما اینا رو خوندیم. گفت تمام نشانه شناسی که به من یاد دادن تو غرب، ولی به شکل عملیاتی، این که هر نشانه‌ای چه معنایی داره، دال، بعد اومدن گفتن دال مرکزی داریم، دال تبعی داریم، این دلالت مرکزی، این نشانه دلالت بر چی داره، بعدش حالا چه تبعات و آثاری داره، بعد چه نتایجی میشه گیره، بعد یعنی بعد شده یه علم. آقا رفته دکتراشو گرفته و بعد سال اول طلبگی ما اینو خوندیم. یه خوب ببینید، نمیدونیم ما چه خبره، نمیدونیم چه خبره. نشانه شناسی، نماد شناسی، تخصص دکترای فلان ورداشتن آوردن، فیلمو نگاه کرده، نمیدونم صدا سیما نگاه، شروع کرد انتقاد کردن، این اینجوره اون اونجوره، خدا این چی خونده، صدا سیما خونده، این چیه جوری، ولی حرفاش آشناست. حرفاش این، میبینی چه ابزاری دست ماست؟ بحث دلالات نخوندیم توی منطق، بحث الفاظ نخوندیم توی اصول، انواع و اقسام دلالات رو نخوندیم. میبینی چقدر تو مشت ما حرف هست برای گفتن. داشتم اینو خدمت شما عرض میکردم، طلبه ها دستشون خیلی پره ولی نمیدونن کجا استفاده کنن، نمیدونن چطوری استفاده کنن. یکی بره همین صناعات خمس رو بخونه، برهان و فران، دیگه از عمر ما گذشته، من حوصله مطالعه و حوصله نوشتنم ندارم، واقعش دارم میگم. بره بخونه، شروع کنه چهار تا مقاله از اینه که مقاله می نویسن و با همین نگاه شروع کنه نقد و بررسی کنه. تو این کشور میشه شخصیت علمی قابل اکرام و احترام و نمیدونم فلان. کار سختیه. همین دلالت بره بخونه، دو تا کتاب نشانه شناسی هم از اون بر بخونه. شروع کنه تحلیل کنه. حالا به عنوان مثال من تو این درسایی که هستش و اینها برای این چیزا داریم، سطوح داریم چیز میکنیم، مثلا اگه جرأت داشتم یه درس نشانه شناسی میگذاشتم. اون تو مشکلمون چیه؟ کسی که باید تدریس کنه نداره. دو سه تا درس گفتم گذاشتن قم برای این سطح چهار، گفتن اهداف تو بگو، اهدافو گفتم، گفتن سرفصلاش هم بگو، گفتم بابا شما اونجا یه گروه چند نفره کارتون سرفصل نویسیه، گفتن اصلا نمیدونیم اینا چی هست، چیه چیزی که تو دنیا دارن آموزش میدن اینا رو، سرمایه های اجتماعی چی هست، فرقه ها و جنبش های اجتماعی اصلا چی هست، اینا ماهیت اجتماعی تاریخی، بررسی ماهیت اجتماعی تاریخی یک جامعه اصلا چی هست اینا، گفتن سرفصلش هم خودت بنویس. خب من بنویسیم، کی میخواد تدریس کنه؟ دوستان قدر خودتون رو بدونید، هسته مرکزی اخلاق و تربیتین. به جان خودم اونقدر باعث شادی قلب امام زمان علیه السلام خواهید شد اگر نظام اخلاقی تربیتی دینی رو در مقابل نظام اخلاقی تربیتی اونها طوری بچینید که بفهمند همه که اونها خیلی درباره انسان ابتدایی حرف زدن. مراجع هم که احکام عملی می نویسند اینا تو کارشون نیست، نه اخلاق نه تربیت. اونا که فکر میکنن آخرش این طرف استاد اخلاق بشه میره اخلاقی حرف میزنه، حال خوش اخلاقی پیدا میکنه، یا دوتا دستور تربیتی میده تا طلبه ها و مردم خوششون بیاد، اصلا اینطوری فکر نکنید. اصلا روز اولی که خدمت شما رسیدم اینو گفتم، الانم دارم تکرار میکنم، اشکال نداره تکرارش، اشکال نداره. اشکال داره تکرار کنم؟ ببندید موتورتونو، محکم ببندید خودتونو، موتور روشن کنید، راه بیفتید برید. خیلی چیزا باید بدونید. اخلاق از اونها یعنی چی؟ تربیت یعنی چی؟ روانشناسی چی داره؟ بنده رفتم توی جلسه دارم برای اساتید درس میگم، طرف داره اینجوری من نگاه میکنه. وقتی تمام شده میخواد منو تحلیل روانشناسی کنه، چون رشته‌اش روانشناسیه. اونم چهار کلمه حرف زد، منم یه تحلیل از شخصیتش گذاشتم جلوش. دست خودشون ارادتمندیم آقا، فکر میکنی کی هستی تو؟ دست تره باید پر باشه. ما دیر رسیدیم به خیلی. من خودم خیلی میگن از دو نفر خوب حرف گوش بدین، کیو کی؟ یک شاگرد اولای یک راه، دو مردودی ها و رفوزه ها. من نیستم شاگرد اول ولی رفوزم. الان که بعد از یه عمری فهمیدم تو دانشگاه تو حوزه اینا اونا چه خبره، دارم بهتون میگم پیدا. الان خدا برای شما قرار داده برگزیده شدید برای اخلاق و تربیت، محکم بارتون رو ببندید، 4-5 سال 6 سال تو اخلاق و تربیت کار کنید، بشید محورهای هسته های مرکزی نظریه پردازی اخلاق و تربیت دینی. نظام و اخلاق و تربیت دینی رو ببندید، نظام و تربیت اخلاق جای دیگر هم با هم دیگه مقایسه کنید، بعد نشون بدید چه برگ برنده‌ای دارید، بعد نشون بدید اونا چه مغالطه و سفسطه‌ای کردن. شل نگیرین، عمرتون داره میره، خدا براتون پول میرسونه، اعتبار میرسونه. قدرت قلم ندارید، قدرت قلمتون برید یاد بگیرید تقویت کنید. قدرت بیان اصلا لازم نداری، عالمانه عمل کنید احتیاج ندارید به اینها. خودتون رو تقویت کنید، رشد کنید، میتونید. از کسی گوش کنید که رفوزه این کاره. من الان اگه برمیگشتم نمیرفتم این همه روانشناسی، جامعه شناسی، فلسفه، فقه، اصول، کلام، عرفان، فلان، هی درس بگو، اینو بگو، اونو، هرس علمی، یه جور عقده است اینا، یه تله است، تله که من افتادم توش. تو جمع هایی بودم که حس میکردم خیلی حوزه اینجا خلع داره، من برم یه جوری پر کنم با این، با اون، با اون، با اون. بعد میدم اگه بخوام حرف بزنم میگن حرفات از کجاست، پس برم درست یاد بگیرم، برم بخونم اینا رو، برم مدرکشو بگیرم. آقا این فایده نداره، از این رفوزه گوش کنید، فایده نداره. خودتون رو ببندید. این آقای رسول جعفریان اون موقعی که ما سه در راه حق میرفتیم اونجا بود، اومد گفت آقا نمیخوام نه فیزیولوژی بدونم نه روانشناسی، نه هیچ، عشق من اینه که تاریخ بدونم، تاریخ بررسی کنم. پاشاد رفت نشست پای تاریخ، همه کارهای دیگر تعطیل کرد. الان تاریخ صدر اسلام، تاریخ معاصر، تاریخ صفویان، تحولات تاریخی، بیشتر این دیگه ایشونو دیگه مقاله هاش و تحقیق هاش و توی جلسه تاریخ دونهای دانشگاه و فلان و حوزه و اینا برن بذارن اون وسط، میشه باش مهمونی برگزار کرد. مشخص کنید میخواید چی کار باشید، هی نرید دنبال این درس و اون درس و این علم و اون علم و این استاد و اون استاد و اینا. ببندید خودتون توی رشته، بگید تا آخرش من میخوام عمرمو بذارم پای این. معلوم بشه چی کاره ای؟ گفت کشفت دو جا به جماله قابل قبوله، کشفت سه جا و چهار جا جر میخوری بابا. نمیشه. بعد از یه عمری بعدا میبینی که نشدی جامعه معقول و منقول، نه کسی به ترازویی که اونا سنگشو دارن میخرن شما رو. عمر ما دوستان به سرعت داری میگذره. توصیه این برادر حقیر، یه عمری باید بگذاری تا به سن و سال من برسید دیگه. دارم به شما میگم بعد از یه عمری 41 دو سال توی حوزه من، یک روز دو روز که نیست، از قبل انقلاب تا الان. دارم به شما میگم جمع کنید همتتون رو، کما یتیر الطیر به جناحی یتیر الانسان به همته. همتتون رو، همتون رو، هم یعنی چی؟ از مجزم که رو همیشه هم، همتون رو واحد کنید، تشتت آراء رو بذارید کنار، این درس و اون درس و فلان این حرفا رو در حد ضرورت اگر نمیخواید یا نمیخواید، نمیخواید مرجع فلان بشین، نمیخواید مشتبه، نمیخواید، اینا میدانهای خالیه. چی میخواید؟ مجتهد بشی به فلان حکم، یه قید کم کنی یا یه قید اضافه کنی، بعدش بیاید من فهمیدم این قید اینطوریه اونطوریه، بابا کردن بس دیگه. میخوای یه نظام رفتاری بدی مردم دادی بدی دیگه، نمازشو بخونه بره دیگه. وقت تازه نمازم که میخوای بخونی به چه درد سرهای میندازی مردمو. یه حج ما رفتیم اومدیم 13 تا مرجع تو کاروان ما مقلد داشتن. تو برو اونجا دور بزن، تو بیا اینجا دور بزن، تو با من بیا دور بزن، تو با او برو دور بزن، تو اصلا دور نزن، تو برو دورتو تکرار کن. شد زندگی برای مردم؟ یه حج رفتن و اومدن نمیفهمن از کجا باید شروع کنن، کجا باید تمام بکنن. از بس خب 4 تا فتوا بود قابل قبول، 13 تا فتوا ما چیکار باید بکنیم با اینا؟ هر کدوم با یه قید. اون گفته در مطاف بچرخید، اون گفته که عقرب به مطاف، اون گفته اتصال عرفی به مطاف، اون یکی گفته که در مقام نمیدونم احراز خلوتی مطاف، اون یکی گفته فر. آقا چیه مگه؟ بابا دور بزن دور کعبه دیگه، مردم دارن دور میزنن. حالا یه قید بس دیگه. حالا شما یه قید برداشتی به جای یه کلمه دیگه گذاشتی، اجتهاد است. آقا خدا حفظ کن آقای جوادی رو، از زبان ایشون به شما میگم، ایشون فهمیدن چرا اینقدر حوزه دنبال فقهه، دنبال مسائل معرفتی و تربیتی و فلان این حرفا نیست. فرمود که هنری نیست دنبال فقه بودن به این معنا، باید بریم دنبالش ولی هنری نیست. چرا؟ چون فقه فهم عوامی میخواد. آقا چجوری وضو بگیریم، چجوری استنجا کنیم، چجوری استبرا کنیم. این عرفی، هر عقل عرفی که از هر کجا سواد داشته باشه نداشته باشه بیاد این مدتی اینا رو بخونه، تبدیل میشه به یک آدمی که تو این زمینه با فهم عرفیش فتوا بده. ولی چرا حوزه یک کسی کتاب مثل توحید صدوق نمیذاره وسط بحثای توحیدی بکنه؟ چرا بسیار از کتابهای عقل و جهل و علم و جهل و فلان این حرفا تو اصول کافی بهش مراجعه نمیشه؟ چرا؟ بحث علمی مردف کن، عقل میخواد، قدرت فکر میخواد، فهم عوامی اونجا کافی نیست، فشار میاد به آدم، فشار. اون طرف گفت که فشار یه وقت زیاد میشه که نمیدونم آژیرم به صدا در میاد دیگه، فشار زیادی باعث میشه آدم آژیر بزنه. خب برای اینکه آژیر نزنه اصلا فشار رو ول میکنیم، بریم همین کاری میکنیم که عادی. نمیخوام شأن فقه رو بیارم پایین، میفهمید منظورم چیه؟ میخوام بگم دین فقط این نیست، ما باید برای دنیا حرف داشته باشیم. شما رو به خدا جوان هستید، با صفایید، انگیزه دارید، محکم واسید اینجا یه کاری بکنید، یه هسته اولیه رو شما تشکیل بدید. نظام تربیتی شما ازتون یه غربی پرسه نظام تربیتی شما با نظام تربیتی لیبرالیسم با نظام تربیتی نمیدونم فلانیسم و ایسم و ایسم و هر چی دارن چه تفاوتی داره؟ ها نظام تربیتی نمیدی میشه اینطوری؟ کار کنید تو رو خدا. اینا که دارم میگم ساده نگاه نکنید، ساده است ها ولی ساده نگاهش نکنید. ابزاره این تیغه در دست زنگی مست میبره گردنها رو، بذارید در دست عالم بیفته. السلام علیکم و رحمت الله.